خداوند متعال برای هدایت و سعادت بشریت دین تشریع کرده، دین رو قرار داده. و عرض کردیم که مسئله به کمال رسیدن و رشد پیدا کردن مختص به انسان فقط نیست، کما اینکه خداوند در قرآن می‌فرماید ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا، یعنی هر موجودی که احتیاج به کمال داشته، تمام آنچه که نیاز به کمال رسیدن رو داشته خدا بهش عطا کرده، ثم هدا، بعد هدایتش کرده. یا در سوره اعلا خداوند می‌فرماید سبح اسم ربک اعلا، پروردگار تو تسبیح کن، الذی خلق فسوا، خدایی که یک نظامی به این جهان بخشیده، و الذی قدر فهدا، خدایی که اندازه‌گیری کرده، مقدر کرده و هدایت رو قرار داده، و الذی اخرج المرعا، خدایی که حتی برای چهار پایان چراگاه و مراتع آفریده. یعنی این مسیر کمال برای تمام خلقه، اما خدا برای هدایت انسان و کمال انسان دین رو تشریع کرده و این دین توسط انبیا فرستاده شده، دیروز عرض کردیم. اما افرادی بودند در ادیان گذشته که بعد از فقدان این پیغمبر این دین رو به انحراف میکشیدن، مسیر دین رو عوض میکردن. این جریان ادامه پیدا کرد تا زمان پیغمبر اکرم، که وقتی حضرت رسول مبعوث شدن خداوند قرآن رو همراه پیغمبر فرستاد که امت رو هدایت کنه. قرآنی که چند تا ویژگی داشت، عرض کردیم لا یأتیه الباطل، باطل به این قرآن راه نداره، قابلیت تحریف نداره، اگر جن و انس جمع بشن بخوان مثل این قرآن رو بیارن، عاجزن از اینکه یک آیه مثل این قرآن رو بتونن بیارن. در کنار قرآن خدا سنت پیغمبرم برای هدایت بشر قرار داد، یعنی دین فرستاد، دین رو توسط پیغمبرش فرستاد برای هدایت. کنار این دین قرآن رو هم فرستاد و در کنار قرآن سنت پیغمبر هم قرار داد. اما خب یک فرقی سنت پیغمبر با قرآن داره، این که قرآن به هیچ وجه تحریف نمیشه، اما سنت پیغمبر اکرم قابلیت تحریف رو داره، که خود پیغمبرم فرمودند که قد کسرت علی کذابه، کسانی که بر من پیغمبر دروغ ببندن زیاد. یا در جای دیگه پیغمبر فرمود هر چه که امتهای سلف و گذشته انجام داده باشن از امت منم اون کارو انجام میدن، تا اینکه حتی اگر یک شخصی از امتهای گذشته داخل لانه سوسماری خزیده باشه از امت منم یک نفر این کار رو انجام میده. کتاب سلیم ابن قیس هلالی روایت رو اونجا نقل میکنه، پیغمبر اکرم فرمودن که لترکبن امتی سنت بنی اسرائیل، امت من سنت بنی اسرائیل رو انجام میدن، تا چه حدی؟ حذف النعل بالنعل و حذف القزه بالقزه، تا جایی که جا پای بنی اسرائیل میذارن. و عرض کردیم که امام صادق علیه السلام فرمودن در کتاب معان الاخبار مرحوم صدوق هرچه که در قرآن آیه در مورد بنی اسرائیل نازل شده شما اون آیه رو میتونید برای امت پیغمبرم استفاده کنید، یعنی تا این اندازه شباهت بین بنی اسرائیل و امت پیغمبر اکرم وجود داره. خب شباهت‌ها رو عرض کردیم، یکی از همون شباهت‌ها مباهله است، یکی از اون شباهت‌ها رد شمسیه که برای وصی موسی اتفاق افتاد، برای امیرالمومنین هم اتفاق افتاد. از همون شباهت‌ها یکیش جنگیه که جناب یوشع ابن نون با صفورا همسر موسی انجام داد، که مثل همون هم برای امیرالمؤمنینه. پیغمبر اکرم وقتی از دنیا رفتن این خبر رو به امیرالمؤمنین فرمودن دیگه. حضرت جنگ جمل براشون اتفاق افتاد. جنگ جمل توسط طلحه و زبیر که رفتن پیش عایشه، فریب دادن عایشه رو، بر علیه امیرالمؤمنین جنگ کردن، همونطوری که صفورا بر علیه یوش ابن نون جنگ کرد. و از شباهت های دیگه انحراف بنی اسرائیل بود که وقتی موسی رفت به میقات 30 روز شد 40 روز، این امت به انحراف کشیده شد. سامری اومد یک گوساله ای از طلا ساخت که ویژگی این گوساله این بود وقتی باد می اومد یک صدایی از این گوساله مطلا خارج می شد. مردم رو جمع کرد، گفت مردم، خدای شما و خدای موسی این گوساله است، باید اینو بپرستید. که حضرت امیر فرمودن که من علی به منزله هارون هستم و عتیق به منزله گوساله سامری و دومی به منزله خود سامریه. روایت در کتاب سلیمه. خب شما در جریان انحراف بنی اسرائیل نگاه کنید، خود گوساله چندان نقشی نداره، مردم فقط فریب ظاهرشو خوردن. تو امت پیغمبر هم همینجوریه. تمام این انحراف رو کی انجام داد در امت بنی اسرائیل؟ خود سامری بود. اینجا هم دومی انکار فوت پیغمبر کرد. اینا رو دیروز عرض کردیم که ابوبکر از سفر برسه بیاد مدینه. وقتی رسید ابن عباس و مغیرت ابن شعبه گفتن پیغمبر فوت کرده، حتی این دو نفر رو محکوم کرد به فتنه گری. گفت شما یه حرفایی میزنید، میخواید فتنه بندازید بین امت پیغمبر؟ پیغمبر فوت نکرده. اینقدر تعلل کرد تا ابوبکر رسید. خب ابن ابوالحدید میگه از استادم سوال کردم که چرا عمر انکار فوت پیغمبر کرد، در حالی که میدید یه مسئله واضحی، همه دارن شهادت میدن. یه استادم گفت به خاطر اینکه رقبای خلافت رو بزنه کنار تا زمانی که رفیقش برسه. و عرض کردیم این جریان توسط منافقین امت پیغمبر صورت گرفت. امیرالمومنین در نامه 27 نهج البلاغه، نامه‌ای که به محمد ابن ابیبکر نوشته، محمد ابن ابیبکر پسر ابوبکره، اما خب تو دامن امیرالمومنین بزرگ شده، تا جایی که حضرت فرمود نگید محمد ابن ابیبکر، بگید محمد ابن علی، که آخرم به شهادت میرسه. حضرت علی هم گریه میکنن در فراق محمد ابن ابیبکر. نامه 27 نهج البلاغه، حضرت امیر این نامه رو به محمد ابن ابیبکر نوشتن. توی اون نامه ذکر میکنن که پیغمبر به من فرمود در امت خودم نه از مؤمن ترس دارم نه از کافر. چرا؟ چون مؤمن دوستدار تو علیه و کافر هم بغض تو رو داره. به قول خودمون رو بازی میکنن، مؤمن دوستدارته، کافر هم دشمنته. اما علی جان ترسم از منافقین این امته، منافقینی که ویژگی دارن، یک عالم اللسان، حرف میزنه عالمانه صحبت میکنه، تشویش اذهان میکنه، در ذهنها نفوذ میکنه، یقول ما یعرفون، شما چیزی رو که قبول دارید میگه، هیچ وقت نمیاد علنن با شما مخالفت کنه، خیلی ریز وارد میشه. اما به مرحله عمل که برسه یفعل ما تنکرون، اما اون چیزی رو که شما خوش ندارید منافق انجام میده. خب یکی از علتهای انحراف امت که صدیقه طاهره در خطبه فدکیه بهش اشاره میکنن، حضرت میفرماین که اختار الله لنبیه دار الانبیا، فلما اختار الله لنبیه دار الانبیا، وقتی که خدا پدر منو روحشو قبض کرد، یعنی از دنیا رفت پیغمبر اکرم، زهر فیکم حسکت و نفاق، وقتی پیغمبر از دنیا رفت این صفت نفاق در شما آشکار شد. یعنی نفاق رو داشتید. وقتی پیغمبر اکرم بود جرأت نمی کردید بعضی از کارها رو انجام بدید. ولی وقتی حضرت به شهادت رسید این صفت نفاق رو شما نشون دادید از خودتون. خب میدونید صفت نفاق هیچ وقت بین کفار نمیاد که. شما تاریخ هم نگاه کنید پیغمبر اکرم زمانی که مکه بودن چندان منافقی در کار نبود. چرا؟ یک طرف پیغمبر اکرم بود، یک طرف ابو سفیان بود. یک طرف جبهه مؤمنین بودن، یک طرف کفار بودن. جبهه مشخصه، صحنه مشخصه. اما وقتی پیغمبر اکرم تشریف آوردن مدینه، قرآن می‌فرماید و من اهل المدینه مردوا علی النفاق. اهل مدینه به نفاق عادت کردن. زمانی که پیغمبر اومد تو مدینه جامعه ایمانی و جامعه دینی تشکیل داد، نفاق صورت گرفت. یعنی نفاق بین جامعه مؤمنین میفته. کفار که وضعیتشون مشخصه. افرادی مثل عبدالله ابن ابی میان تفرقه افکنی میکنن. وقتی جنگ احد شد پیغمبر اکرم سپاهش 1000 نفر بود. عبدالله ابن ابی اومد تفرقه انداخت، 300 نفر از این لشکر رو جدا کرد، شدن 700 نفر و سپاه اسلام دوچار یک شکست ابتدایی شد. افرادی مثل ابو عامر که وقتی پیغمبر مسجد قبا رو بنا کرد کنار مسجد قبا اومدن یه مسجد تأسیس کردن به نام مسجد زرار که اصل و هدفشون هم این بود که نفاق رو ایجاد کنن دیگه. ببینید منافق هیچ وقت نمیاد بتخونه را بندازه، بتکده را نمیندازه که. مشخص مؤمنین میگن آقا بت پرستیدنش اصلا درست نیست. منافق میاد مسجد میزنه، میاد هیئت میزنه، هیئت و مقابل هیئت قرار میده. این کار منافقه. از راه دین وارد میشه، با کتاب دینی میاد، با شبهه دین میاد، اصل دین رو مورد هدف قرار میده، اما تو ظاهر وقتی حرف میزنه عالم اللسان، پیغمبر فرمود عالمانه صحبت میکنه. که خدا هم در سوره توبه حکم این مسجد رو میگه دیگه، میفرماید پیغمبر این مسجد اولا باید تخریب بشه، دو بعد از این که تخریب کردید این مسجد رو آتش بزنید، و سه مکان این مسجد باید بشه زباله‌دونی. یعنی مسجدی که بخواد بر اساس نفاق ایجاد بشه هیچ حرمتی نداره، هیچ ارزشی هم نداره نزد خدا. اصل و اساسش باطله. همین منافقین اومدن امیرالمومنین علیه السلام رو کنار زدن. و فکرم نکنیم که منافق دیگه بین ما نیست و فقط صدر اسلام بوده، نه. خود پیغمبر اکرم فرمودن سلاسو من کن نفیه کان منافقا. 3 تا چیز اگر در شخصی باشه منافقه. و انسام و سلا، فرقی نداره حالا این شخص نماز بخونه روزه بگیره، هیچ فرقی نداره. 3 تا خصلت اگر در هر کس باشه منافقه. 1 اذا وعد اخلف، زمانی که وعده میده خلف وعده کنه، پیمان شکنی کنه، بزنه زیر قولش. خب ما پیمان شکنی چند نوع داریم. 1 پیمان شکنی با خدا، ما در نماز میگیم ایاک نعبد و ایاک نستعین، فقط خدا رو میپرستیم. اما خب خیلی ها در ظاهر میبینی که دنبال هر چیزی هستن الا خدا. در ظاهر خدا پرسته اما فکر و ذکرش پوله، پول پرسته، دنبال شهرته، دنبال قدرته، دنبال ریاسته. اون عهد و پیمانی که با خدا بسته رو میذاره زمین، برخلاف اون چه که هست عمل میکنه. میگه مالک یوم الدین ولی هیچ اعتقادی به قیامت نداره. خب اینا پیمان شکنی با خداست. یه شخصی اومد پیش امام صادق علیه السلام عرض کرد که یبن رسول الله، مگه در قرآن ما آیه نداریم که خدا وعده داده ادعونی استجب لکن، دعا کنید من خدا به اجابت میرسونم. پس چرا ما هرچی دعا میکنیم به اجابت نمیرسه؟ حضرت فرمودن که در قرآن یه آیه دیگه ای هم هست، خدا میفرماید اوفو به عهدی اوف به عهدکم، به عهد من خدا وفا کنید که منم به عهد شما وفا کنم. یعنی اگر تو زندگی ما جایی برای نماز و روزه و عبادت و خمس و زکات و اینا نباشه، دیگه انتظاری نداشته باشیم که دعامون به اجابت برسه. قرار نیست مال حرام بخوره، نگاه نامحرم بکنه، هر کاری دوست داره انجام بده، بعد مقابل خدا بیسته شکایت هم بکنه که تو وعده دادی ادعونی استجب لکن. اگر این صفت نفاق در ما وجود داشته باشه، هر چقدر دعا کنیم اجابت نمیرسه. چرا؟ چون دعا شرط داره. یکی دیگه از عهدشکنی ها عهدشکنی با امامه. مگه همین اهل سقیفه 70 روز قبل از شهادت پیغمبر تو قدیر با امیر المؤمنین بیعت نکردن؟ همینا نگفتن بخن بخن یا علی؟ خب چی شد؟ فراموش کردن. 70 روز مدتی نیست که آدم بخواد یادش بره. این صفت نفاقه که انسان دنبال هوا و هوس خودش میکشه. امروز هم همینطوره. ما در دعای آل یاسین اینطور به امام زمانمون سلام میدیم: السلام علیک یا میثاق الله الذی اخذه و وکده. یعنی امام زمان رو یک میثاق الهی میدونیم. خب ما چقدر عهدمون رو به امام ادا کردیم؟ چقدر پای امامت موندیم؟ این که میگیم فاطمیه ها تجدید بیعت با امام زمانه، یعنی همین. این که ببینیم امامت تو زندگی ما چقدر راه داره، چقدر جاریه، صبحای جمعه ما چطور میگذره، اصلا دعای ندبه تو زندگی ما معنا داره، غروبای جمعه ما که مختص امام زمانه چطور میگذره. خب عموم مردم که غروب جمعه میشه میگن خب این غروب با خانواده بگذرونیم، بازار و تفریح و، اما خب این روزیه که تو روایات ما مختص به حضرت حجته. چند دقیقه از روز ما تعلق به صاحب الزمان داره؟ اینا میشه عهدشکنی با امام که اثر داره تو زندگی ما. اگر ما خودمونو درست نکنیم، این صفت نفاق در ما روز به روز رشد پیدا میکنه، بیشتر میشه. پس اولین چیزی که پیغمبر اکرم فرمودن اذا وعده اخلف، دو اذا اطمئن اذا ائتمن خانه. خیانتکار، خیانتکارم خائنه. حضرت امیر در سیره شون هست، وقتی نماز میخوندن بعد از نماز دعا میکردن خدایا این نماز امانت الهی بود. یعنی اینکه ما نماز وقتی میخونیم امانت الهی رو داریم ادا میکنیم. خیانتکارم جزء منافقینه. و اذا حدث کذب، دروغگو هم منافقه. پس حضرت فرمودن که 3 چیز از نشانه های نفاقه: 1 خلف وعده، 2 خیانتکار و 3 دروغگو. خب جریان سقیفه هم توسط منافقین امت پیغمبر صورت گرفته. اینها اومدن شخصیتی رو زدن کنار، امامی رو زدن کنار، که فاطمه زهرا در خطبه فدکیه داره این امام رو معرفی میکنه. اولین صفت امیرالمومنین صدیقه طاهره داره معرفی میکنه: 1 مجتهدن فی امر الله. علی هر کاری میکنه برای خداست، اما کارهای شما برای مطامع دنیاه. شما وقتی کار میکنید هوا و هوس دنیا رو دارید، ولی علی وقتی کار میکنه فقط برای خداست. تو جنگ جمل حضرت علی چنان حمله میکرد به لشکر دشمن میزد شمشیر آقا خم شده بود. اومدن پیش آقا عرض کردن آقا خطر داره، شما تنها به لشکر حمله میکنید. حضرت فرمود که والله ما اورید الا الله، به خدا قسم من علی هر کاری انجام میدم برای خداست، برای این نیست که بخوام خودمو نشون بدم، زور بازو داشته باشم، نه، مجتهدن فی امر الله. پیغمبر حضرت علی رو فرستاد سمت یمن، با یه عده رفتن، موقع برگشت مقدارم غنیمت با خودشون آوردن. حالا بعضیا نوشتن وقتی رسیدن مکه که رسیدن تو حجۃ الوداع رسیدن، یعنی روزهای آخر عمر پیغمبر اکرم رسیدن مکه، یه عده سریع این غنیمت‌ها رو بین خودشون تقسیم کردن، یکی لباس برداشت، یکی کفشی برداشت، یکی زیورالاتی، هر چی تونستن بین خودشون تقسیم کردن. امیرالمومنین تا خبردار شد اومد بالا سرشون، شمشیر کشید، گفت به خدا قسم همه رو باید پس بدید. همه رو پس گرفت، به اینا برخورد که آقا ما رفتیم غنیمت جمع کردیم اومدیم، هیچ سهمی نداریم. رفتن پیش پیغمبر، یا رسول الله علی با ما اینطور رفتار کرد. حضرت فرمود که انه لخشن فی ذات الله، علی هر کار میکنه برای خداست، شما حقی نداشتید من که علی ازتون گرفته. شنیدید همه جریانشو؟ عقیل برادر امیرالمومنین چندین بار اومد پیش حضرت اظهار عجز کرد، گفت آقا من نمیتونم، دستم تنگه، زن و بچه‌م از گرسنگی دیگه ریختن به هم. حضرت یه تیکه آهن داغ میبرد نزدیک عقیل، گفت میتونی تحمل کنی اینو؟ چیو داری به من نسبت میدی؟ تو فکر کردی من علی دینمو میفروشم به تو؟ خود امیرالمومنین میفرماید من میدیدم بچه‌های عقیل از شدت گرسنگی موهاشون پریشون شده بود، اما اینا باعث نمیشه که امیرالمومنین امر الهی رو زمین بذاره. هیچ کدوم از اینا در ایمان امیرالمومنین راه نداره. لذا صدیقه طاهره میفرماین شما کسی رو گذاشتید کنار که مجتهدن فی امر الله، هر کار میکرد برای خدا بود. دو، قریبن من رسول الله، شما کسی رو کنار گذاشتید که نزدیکترین فرد به پیغمبر بود. خود امیرالمومنین تو نهج البلاغه میفرماید دیگه هر موقع سختی جنگ شدت پیدا میکرد پیغمبر اکرم منو میفرستاد جلو. در دهانه آتش جنگ من علی بودم که میرفتم جمع میکردم داستانو. نزدیکترین فرد به پیغمبر بوده. نزدیکی نه فقط از لحاظ جسمی ها بگیم کنار بوده، نه، از لحاظ روحی و فکری هم امیرالمومنین نزدیکترین فرد پیغمبر بود. باز ابن ابوالحدید از استادش سید نعقیب نقل میکنه که گفتم که پیغمبر این همه صحابه داشت، این همه یار داشت، اما بین همه صحابه فقط علیه که بیشتر از همه دم از پیغمبر میزنه، بیشتر از همه از پیغمبر تعریف میکنه، توصیفش میکنه. میگه استادم جواب داد لأنهما روح واحد فی جسمان، چون علی و پیغمبر یک روح واحدن در دو جسم، نفس پیغمبره. به تعبیر خود قرآن ابنا انا و ابناکم، نسا انا و نساکم، و انفسنا و انفسکم. امیرالمومنین نفس پیغمبره، شما نفس پیغمبر رو گذاشتید کنار، کسی رو گذاشتید کنار که لیلة المبید جای پیغمبر بود، غار حرا کنار پیغمبر بود. حضرت میفرماید اونقدر به رسول خدا نزدیک بودم که حتی پیغمبر قضا دهن من میذاشت و صدای نفس پیغمبر رو من میشنیدم. این دومین ویژگی امیرالمومنینه. سومین ویژگی مولا سیدن فی اولیاء الله، البته تو بعضی از نسخه هم از سید اولیاء الله، این آقا بزرگ اولیاء الهیه. چهارمین ویژگی امیرالمومنین مشمرن ناسها، این آقا خیرخواه این امته، و مجدن کاده ها، کمر همت بسته که خیر برسونه به این امت. اما شما چه کار کردید؟ این آقا رو کنار زدید. خب جریان منافق بود که امیر المؤمنین علیه السلام رو کنار گذاشت، جریان نفاق بود که این بلا رو بر سر امت اسلامی آورد. به تعبیر مرحوم علامه عسکری، یک کتابی دارن به نام معالم المدرستین، یعنی مکتب سقیفه و مکتب شیعه رو دوتا مدرسه معرفی میکنن. یعنی اگر اون کاری که سقیفه انجام داده اینطوری نیست که فقط مختص سال 11 باشه، سال 10 باشه، نه، اینا یک مکتبی رو تأسیس کردن که تا امروز ادامه داره، جریانشو داریم میبینیم، معالم المدرستین، که از ویژگی های این مدرسه سقیفه که خیلی هم نوشتن مدرسه سقیفه دیگه، از ویژگی های سقیفه اینه که امام رو از مردم رو از دور امام فاصله بدن. بعضی از علمای اهل سنت نوشتن که منظور پیغمبر از من کنت مولا فهذا علی مولا این بود که مردم تو مسائل شرعی بیان به امام رجوع کنن. باشه، اگر همینم قبول کنیم، شما زمان امام حسن رو نگاه کنید، چند نفر میان از امام حسن سوال شرعی بپرسن؟ میرسه به جایی که به امام اسلامی، به امام امت میگن مذل المؤمنین. خب این دمخور کدوم قضیه است غیر از قضیه نفاق و سقیفه است؟ خیر، جامعه به جایی میرسه که زمان امام کاظم، امام امت اسلامی باید 14 سال زندانی بشه. خب اینا همه از برکات سقیفه است دیگه، این اتفاق افتاده. بس یکی نگه که یه جریانی بوده رخ داده، ربطی هم به ما نداره، گذشت تاریخ بوده دیگه، چرا بحثشو میکنیم؟ اگه بحثشو نکنیم مهدویت کجا میره؟ محمود ابن لبید میگه رفتم بقیع، دیدم فاطمه زهرا با 4 تا بچه مشغول گریان. عرض کردم که خانوم، گریه های شما ما رو خیلی اذیت میکنه، برای چی گریه میکنید؟ حضرت فرمودن برای 2 چیز: 1 فقد نبی، 2 ظلم وسی. یه سوال کردم که یا بنت رسول الله، آیا پیغمبر نص خاصی هم برای امامت علی گفتن؟ یعنی به تعبیر خودمون اگه بخوایم بگیم، خب اگه علی حقه، چرا پیغمبر معرفی نکرد بعد از من جانشین علی باشه؟ ببینید، این همین سوالم اشعث ابن قیس از امیر المؤمنین پرسید، سوال کرد یا علی، از اون موقعی که اومدی عراق، هر موقع خطبه خوندی برا ما، تو خطبهات گفتی من علی بعد از پیغمبر مظلوم واقع شدم. خب تو اگه مظلوم بودی، اگه به حق بودی، چرا از اون 3 نفر حقتو نگرفتی؟ چرا بلند نشدی بگی خلافت حق منه، جایگاه منه، منصب منه؟ امیرالمومنین فرمود که پسر قیس، یک حرفی زدی، وایسا جواب تو بگیر. پیغمبر اکرم وقتی خواستن از دنیا برن، تمام این قضیه ها رو برا من فرمودن. وقتی من جریان سقیفه رو دیدم، هیچی به علمم اضافه نشد. چرا؟ چون بیشتر از اینا رو میدونستم. و من علی از پیغمبر سوال کردم که یا رسول الله، وقتی این اتفاق افتاد وظیفه من چیه؟ پیغمبر فرمودن که اگر یارانی پیدا کردی قیام کن، وگرنه سکوت کن. همون دستوری که موسی به برادرش هارون داد، شباهت‌های بنی اسرائیل و اسلام رو عرض میکنیم دیگه. وقتی از میقات برگشت، گریبان برادرشو گرفت، هارون چی گفت؟ یبن ام ان القوم استضعفونی و کادو یقتلوننی. پسر مادرم، اینا کم مونده بود منو بکشن. یعنی چی؟ یعنی من هارون بیار و یاور موندم که اینا گوساله پرست شدن. امیرالمومنینم داره به اشعث ابن قیس میگه اگه من تنها شدم و این امت مسیرش کج شده به انحراف رفته به خاطر اینه که بیار بوده. مگه 40 شب نیومدن در خونه مهاجر و انصار وعده کردن گفتن فردا موهامونو میتراشیم میایم به کمکت؟ حضرت میومدن سر قرار میدن 2-3 نفر اومده. خب تنهایی امیرالمومنین باعث شد که جامعه به این سمت کشیده بشه. محمود ابن لوید میگه از صدیقه طاهره سوال کردم که آیا نص خاصی هست پیغمبر فرموده باشه که علی بعد از من جانشینه؟ صدیقه طاهره فرمودن که مگه پدرم بعد از قدیر عذری هم برای کسی باقی گذاشت؟ بعد اینجا صدیقه طاهره فرمودن انسیتم یوم القدیر، شما قدیر رو فراموش کردید؟ که انه یادتون رفته 70 روز پیش به کی پیمان بستید، با کی عهد و پیمان بستید. فراموشی قدیر این بلا رو به سر شما آورده. ببینید فرقی نداره، امام امت هم اگر تنها باشه کاری از دستش بر نمیاد. درست امامت یک جایگاهی فقط از ناحیه خدا باید معرفی بشه، نسب امام، جایگاه امام با رأی مردم نیست، خدا معرفی میکنه، اما مقبولیت این امام باید مردم جمع بشن. مقبولیت امام به رأی مردم دخیله. اگه مردم دوره امام هم نرن امام تنها میشه، میشه جریان سقیفه و امیرالمومنین. هرچند اگه امیرالمومنین باشه، امروز هم همینه، اگه ما دمخور جریان نفاق باشیم، پشت سر ولایت رو خالی کنیم، دم از رهبری نزنیم، همون جریان سقیفه مدینه برای ما هم اتفاق خواهد افتاد. چرا؟ چون تاریخ به عینه میخواد تکرار بشه. اینطور نیست که فکر کنیم برای یک زمان خاص بوده و دیگه ربطی به ما نداره، نه. اگر ما الانم پشت ولایت رو خالی کنیم، همونطوری که امیرالمومنین با اون عظمت نتونست کاری بکنه، ولایت هم تنها میمونه. درسته خدا دین خودش رو حمایت میکنه، اسلام همیشه بالاست، اما مردم هم باید بصیرت داشته باشن. اگه بی بصیرت باشن جامعه به انحراف کشیده میشه. حالا صدیقه طاهره در زمان این فتنه قرار گرفته. ببینید عملکرد فاطمه زهرا چطوره با این فتنه. چه کار کردن صدیقه طاهره که روشنگری کنن؟ اولین کاری که انجام دادن یک افشاگری و بیان جایگاه امامت. وقتی دیدن یک عده‌ای شدن خلیفه، صدیقه طاهره اومدن معرفی کردن که امام جامعه باید چه ویژگی‌هایی داشته باشه، چه جایگاهی داشته باشه، نسب امام از ناحیه چه کسیه، خلیفه پیغمبر شدن برای چه کسیه. این اولین کار صدیقه طاهره. دومین کار براءت از دشمنان. معرفی کردن که دشمن این امت کیه. وقتی صدمات و لطمات رو به فاطمه زهرا وارد کردن، اون دو نفر دیدن که وضعیت جامعه به هم ریخته، اومدن برای فریب دادن جامعه بیان پیش صدیقه طاهره رضایت بگیرن. چرا؟ چون میدونن ان الله یرضا لرضا فاطمه و یغضب لغضبها. اومدن پیش صدیقه طاهره، حضرت اذن ورود نداد، رفتن پیش امیرالمومنین، به هر نحوی بود اومدن که رضایت حضرت رو جلب کنن. نوشتن اونقدر فاطمه زهرا نحیف شده بود که وقتی این دو نفر اومدن توان نداشت که حضرت صورتشو برگردونه. صدا زد، خادمین رو صدا زد که صورت منو برگردونه، این دو نفر رو من نبینم. حضرت براءت دارن از این دو نفر. بعد فرمودن که به خدا قسم از شما راضی نمیشم و پدرم و وقتی ملاقات کنم شکایت شما دو نفر رو میکنم. مرحوم علامه امینی وقتی یه بحثی با اون عالم سنی داشت میگه ازش سوال کردم که آیا شما قبول دارید که فاطمه زهرا مسلمان از دنیا رفته؟ که اون عالم سنی جواب داد که بله، ما احترام قائلیم برای فاطمه، یگانه دختر پیغمبر بوده. یه سوال کردم که آیا این روایت پیغمبر رو قبول دارید؟ من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتتن جاهلیه. هر کس بمیره و امام زمانش رو نشناسه که انه به جاهلیت مرده مسلمون نمرده؟ گفاره قبول دارم. یه ازش سوال کردم خب فاطمه چه کسی رو امام خودش قرار داده بود؟ فاطمه که از این دو نفر براءت جست. گفت راضی نیستم از شما. یه هیچی نگفت این عالم. اما سومین کاری که فاطمه زهرا کردن گریه های این بانو بود که سه جا گریه می کردن. یک منزلشون، دو کنار قبر پیغمبر، سه بقی. تو روایت داریم بکاون عالم کسانی که خیلی گریه کردن پنج نفرن. یه حرفی میزنم و رد میشم. اولیش آدم تو روایت از 40 سال گریه کرد. دومیش جناب یوسف و یعقوب، بازم داریم نزدیک 30 سال 40 سال گریه کردن. سومیش فاطمه زهرا و چهارمیش امام سجاد. امام سجاد هم قریب به 35 سال گریه کرد. ببینید همشون 30 سال 40 سال گریه کردن شدن بکاون عالم، اما فاطمه زهرا 3 ماه گریه کرد. ببینید چقدر مصیبت بر فاطمه زهرا سنگینه. این داغ برای حضرت سنگینه که تو 3 ماه جزء گریه کنندگاه شده. وقتی هم میومدن سوال میکردن که یا بنت رسول الله برای چی گریه میکنید؟ یعنی گریه حضرت زهرا ببینید داره نشون میده مسیر رو. نمیگفت اینا بازوی منو زدن، صورتمو زدن، پهلومو شکستن، نه. میفرمود ظلم الوسی، اینا به شوهرم ظلم کردن، ولایت رو گرفتن. چهارمین کار فاطمه زهرا، عرضم تمام، وصیت کرد که علی جان قبر من مخفی باشه، غسل من مخفیانه باشه، دفن منم مخفیانه باشه. دوست ندارم کسی از این امت بر من فاطمه نماز بخونه. سند حقانیت شیعه است مخفی بودن قبر فاطمه زهرا. چرا؟ چون قرآن می‌فرماید اجر و مزد پیغمبر مودت با این خاندانه. چه کردن با فاطمه زهرا که حضرت فرمود حاضر نیستم احدی بر من نماز بخونه؟ السلام علیک. یا فاطمه الزهرا، بی عطر تو به باغ ولایت بهار بی مهر تو به نخل امل برگ و بار در منطق تو معجزه بدر و خیبر است، تیغ خطابه تو کم از ذوالفقار نیست. ای لاله خزان شده رفتی و بعد تو دیگر به لاله زار ولایت بهار نیست. بر قبر تو نوشته به خون دل علی، داغی به سینه سخت‌تر از داغ یار نیست. همین که فاطمه‌شو دفن کرد با دستش خاک قبر رو هموار کرد، تا دست از خاک برداشت حاجب الهول، همه ی غم و اندوه عالم به قلب علی نشست، خواست درد و دل کنه رو کرد به مدینه، عرض داشت قل یا رسول الله انصفیت که صبری، یا رسول الله صبرم در فراق فاطمه کم شده، فیض آماده است گریزم و بزنم بشینم، عرضه بدارم یا امیر المؤمنین با هر سختی بود بالاخره همسرت رو دفن کردی، اما دلا به سوزه برا اون آقای غریبی که نه خاکش گردن نه قبر داشت، بلکه بدنش رو خاک گرم بیابون رها کردن، رو خاک داغ صحرایی لب تشنه اما دریایی. مظلومی آقا مظلومی، تنهایی آقا تنهایی، اجتمعناست تو رو از نزدیک و از دور زدن، اجتمعناست تو رو از نزدیک و از دور زدن، اجتمعناست بمیرم که تو رو بدجور زدن. حسین.